بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خب راجع به معارف بود که هر کدوم از معارف رو که ما در جمله استفاده میکنیم یه دلیلی داره. حالا رسیدیم به موصول. یکی از معارف هم موصول هست. موصول در واقع تعریف به اسم موصول هست که الذی و موصولات مشترک داریم، موصولات مختص داریم که اینا رو توی صرف و نحو خونده شده. مثلا میگیم الذی جاء، به جای اینکه بگیم که فرض بفرمایید که به جای اینکه بگیم که مثلا زید آمد، زید را دیدم یا با زید صحبت کردم، به جای زید میگم که الذی رأیناه امسه، اون شخصی که ما او رو دیروز دیدیم من با او صحبت کردم. خب این اسم موصول هست. حالا اصلا چرا از اسم موصول استفاده میکنیم؟ یه وقت از شما یک شخصی رو میشناسید، من تو اسمشو بگم تو ذهنتون میاد. یه وقت از یه شخصی رو نمیشناسید ولی اون شخص، یعنی اسم منم نمیشناسم، یعنی اسمش اصلا نمیدونم، ولی اگر یه خصوصیاتی از او رو به او بگم شما میتونید او رو تصور کنید. فرض بفرمایید که ما دیروز رفتیم در یک جلسه ای، در یک کنگره شرکت کردیم، کنفرانسی بوده، جلسه ای بوده، همه افرادم بودن، یک شخصی بلند شده اونجا از همه پذیرایی کرده. اسم او را ما نمیدونیم. حالا من فردای اون جلسه به شما اینطوری میگم، میگم اون شخصی که دیروز از ما پذیرایی کرد امروز دم در خانمون او رو دیدم، یا امروز هم مثلا فرض بفرمایید که امروز با من فرض بفرمایید که حال احوال کرد، مثلا عرض میکنم. خب اگر من او رو نمیشناسم که شما او رو نمیشناسید، ولی شناخت ما به همون کاریست که انجام داده. یا مثلا میگم که اون شخصی که دیروز در اون جلسه سخنرانی کرد یا بلند شد جلسه را اصلا به هم زد، سرصدا را انداخت، فرض بفرمایید که امروز دم در منزل ما بود، یا امروز من تو مسجد دیدم. خب اگر اسم او رو میدونستم میگفتم خب زید را دیدم دیگه، ولی چون من و شما او رو نمیشناسیم مگر به اون کاری که انجام داده، اینجاها از چی استفاده میکنیم؟ از موصول استفاده میکنیم. مثلا آیات صفحه 63 رو تمام نگاه کنید، میگه که الذین کذبوا شعیبا، اونایی که شعیب رو تکذیب کردن. خب ما که اونا رو نمیشناسیم، فقط به این خصوصیت میشناسیم که شعیب رو تکذیب کردن، ولی کیا بودن؟ چند نفر بودن؟ پدرشون کی بوده؟ مادرشون کی بوده؟ اسمشون کی بوده؟ ما نمیشناسیم. وقتی که نمیشناسیم نمیتونیم بگیم زید و عمرو و بشت کانو هم الخاسرین. نه، بگیم اونایی که شعیب رو تکذیب کردن اونا خاسرین هستن. یا اونهایی که گوساله پرست شدن خداوند متعال اونا رو مجازات خواهد کرد. حالا اسمشون چی بود؟ نمیدونیم. ما شناختمون به همینیه که اینجا ذکر شده. این میشه شناخت به صله و موصول. البته در جمله الذین کذبوا شعیبا مثل بقیه موصولات، الذین موصوله، کذبوا شعیبا صلهشه، یعنی اون جمله‌ایه که بعد از موصول میاد. حالا تعریف به موصول، یعنی چرا از موصول ما استفاده میکنیم؟ اصل این که از موصول چرا استفاده میکنیم من عرض کردم، به خاطر اینکه ما یک شخص رو نمیشناسیم مگر به واسطه اون صلهش، مگر به واسطه اون کاری که انجام داده، اینجا از موصول استفاده میکنیم. حالا تعریف به موصول رو ایشون توضیح میده. و هو ادق الانواع اسرارا و التفها نکاتا یا نکاتا و الیک اهم ها. و این تعریف به موصول دقیق ترین انواعه، یعنی تو معرفه ها از همه مهمتره، از نظر اسرار، از نظر باطنش، سر و سری که اینجا هست جاهای دیگه نیست، یعنی موارد مهم اینجا هست. التفها نکاتن، انظر نکته، لطیفترین نکته ها اینجا نهفته است. و الیک، الیکن خوز اهمها، یعنی مهمترینش رو داشته باش، بگیر و بشنو. حالا چرا از موصول استفاده میکنیم؟ ارادت و تفخیم و تحویل. تفخیم از خفامت، فخامت میاد، یعنی بزرگ داشت، و تحویل یعنی ترساندن. میخواییم که طرف رو بترسونیم. خب که قوله تعالی فغشیهم من الیمه ما غشیهم، یا مثلا در فارسی میگیم که اون سیل ویرانگری که اون شهر رو کلن خراب کرد، مثلا هواشناس گفته که فردا هم میاد. اینجا در واقع یک صفتی برای اون میگیم که در واقع اراده تفخیم و تحویل داریم. اینجا هم میگه که فغشیهم من الیم، پوشاند آنها را. فغشیهم من الیم یعنی دریا آنها را فرا گرفت. این یم را اگر فاعل بگیریم و من رو زائده، یعنی دریا آنها را فرا گرفت. ما غشیهم، آنچه که آنها را فرا گرفت. مثل اینکه میگیم گفت آنچه که گفت، اینجا دیگه نمیگیم چی گفت. کرد آنچه که نمیبایست بکند. این جور جاها اراده داریم، یعنی میخوایم بگیم کار مهم میکرد، حرفای خیلی بدی زد، مثلا کار خیلی بدی کرد. اینجا هم میگه که فرا گرفت آنها را، آنچه که فرا گرفت، یعنی که گفتنی نیست. فإن الإبهام في المقام، اینکه ابهام آورد، میگه آنچه فرا گرفت آنها را فرا گرفت. مثل اینکه میگیم شد آنچه شد، این ابهام دیگه. میگه چی شد، چه اتفاقی برات افتاده؟ به همسایش میگه، میگه افتاد آنچه که افتاد، شد آنچه که شد. اینجا دیگه نمیگه چی، به خاطر اینکه ابهام میاره که طرف خیلی مسئله رو اون، یا میگیم شد آنچه که نمیبایست بشود. خب آنچه که نمیبایست بشود چی بود؟ این ابهام دیگه. ایشون میفهمد فإن الإبهام في المقام يترك النفس تذهب كل مذهب، ترک میکند نفس را که برود به هر راهی. حيث انه يشير الى ان ما غشيهم، اشاره میکند آیه شریفه به اینکه آنچه که پوشانده و فرا گرفته آنها را، قد بلغ من العظم، رسیده است از عظمت و بزرگی، به حیث به جایی که لا تدرک، درک نمی شود و قابل بیان نیست. ولا تفل عبارت به بیانه، و وفا نمی کند عبارت بیانان را، یعنی نمی رساند. لا تفی یعنی نمی رساند عبارت بیانش را. خب دوم تنبیه مخاطب علا خطئه. این سله ما جوری میاریم که متوجه کنیم مخاطب ما را بر خطایش. مثلا شما از من راجع به زید تعریف کردید، میگید که زید مثلا خیلی آدم منظمی است، قراری که بذاره یک دقیقه تأخیر نمی کنه. حالا منم با زید قرار گذاشتم و منو سر قرار کاشته نیامده، حالا میخوام شکایت زید رو به شما بکنم. یه وقت میگم که زید سر قرار نیامد، این یه جوره. یه وقت میگم اونی که میگفتی خیلی منظمه و وعده بده تخلف نمی کنه، 3 ساعت منو تو سرما نگر داشت. خب الان از اول میتونستم بگم که زید 3 ساعت منو تو سرما نگر داشت. چرا میگم که اونی که میگفتی، میخوام بگم که تو اشتباه فکر میکردی. اونی که میگفتی امانت داره، مال من رو دزدید مثلا. این اونی که میگفتی، خب به جای اون بگو زید دیگه، اون که میشناسه که. شما که تعریف کردی از زید، گفتی امانت داره فلانه یا دقیقه، خب از اول همون من میگفتم زید دیگه. زید دیروز منو 3 ساعت سر قرار کاش نیومد مثلا، فرض بفرمایید. یا گفته بود به منزل ما بیاد، هی منتظر شدم نیومد. خب اینجا پس من چرا میگم اونی که میگفتی دقیقه، یا اونی که میگفتی تیزهوشه، یا اونی که میگفتی چنینه؟ میخوام متوجه کنم مخاطب را بر خطایش. به خاطر این مثالی که من زدم خیلی روشن بود، یعنی بلاغل برای خود من روشنه. که قول عبدت ابن طیب، مثل قول این شاعر میگه ان الذين ترونهم اخوانکم، یا ترونهم اخوانکم، این ترونهم بهتره بخونیم، ترونهم هم میشه معنا کرد، ترونهم راحت تر میشه معنا کرد. یشفی قلیل صدورهم ان تسرعوا، میگیم اون کسانی که میبینید آنها را برادرانتان، یعنی گمان میکنید، اینجا ترا به معنای گمان کردن، به معنای تظن از افعال قلوبه، گمان میکنید که آنها برادران شما هستند، شفا میدهد، یشفی یعنی شفا میدهد، غلیل یعنی کینه، صدور یعنی سینه هایشان، کینه سینه هایشان را، انتسر او یعنی انتهلک او، این که شما هلاک شوید، سر یعنی به خاک افتادن، انتسر او یعنی این که شما به خاک بیافتید. یعنی میگیم که اونی که تو میگی تو گمان میکنی که برادر جونجونیته یا مثلا خیلی دلسوزته، این همون کسیه که اگر تو هلاک بشی خوشحالی میکنه. خب به جای اون ان الذين ترونهم میتونستیم بگیم که مثلا فرض کنید که فلانی ها، فلان طایفه. چرا پس اینطوری گفتیم؟ میخواستیم بگیم که اون گمان تو گمان اشتباهی بوده. ففیه من التنبیه على خطئهم في هذا الظن ما ليس في قولك ان القوم الفلانی، میفرماید ففیه یعنی تو این عبارت از هشداری که هست بر خطای آنها در این گمان. خب ففیه من التنبیه ما، یعنی هشداری است که لیس فی قولک، نیست در قول تو که بگی ان القوم الفلانی. مثلا اگر میگفتی قبیله بنی کلاب، مثلا گفتی قبیله بنی کلاب یشفی قلیل صدورهم ان تسرعوا، خب به جای اینکه اون قبیله رو بگی، میگی اونهایی که شما دوست جونجونیتون فکر میکنید، این در واقع میخوای بگی که نه اینا دوست شما نیستن. خب میفرماید در اینجا از هشداری که بر خطای اینها در این زن هست، ما یعنی آن چیزی است که لیس فی قولک، یعنی چیزی وجود دارد اونجا که در ان القوم الفلانی وجود نداره. خب افادت و تعظیم، گاهی میخواییم با عظمت یاد کنیم. مثلا به جای این که بگیم که، مثلا فرض کنیم که به جای این که بگیم که علی آقا منزل ماست، بگیم که اون شخصی که نفر اول کنکور است در منزل ماست. خب میخواییم بزرگ داشتش بشماریم دیگه، به الله خب شما میدونی اسمشو میشناسی دیگه. به جای این که بگیم زید در منزل ماست، بگم نه، اون کسی که دیروز همه را در جلسه یا در ورزشگاه مبهوت کرد در منزل ماست. خب به جای اینکه این همه طولانی حرف بزنیم بگو که زید در منزل ماست. نه، میخواییم یه تعظیم و بزرگداشتی هم باشه. تعظیم ممکنه راجع به خبر باشه، راجع به غیر خبر باشه. حالا مثال بزنیم. ان الذی سمک السما بنا لنا بیتا دعائمه اعز و اطول. اون کسی که سمک یعنی رفع یعنی بالا برد، آسمان را یعنی آسمان را برافراشت، بنا کرده برای ما خانه‌ای، منظور کعبه است، بنا کرده برای ما خانه‌ای، دعائمه یعنی ستونهایش، اعز یعنی محکمتر است و اطول یعنی طولانی تر. البته تو جامع الشواهد گفته که اینجا شاعر اعز گفته، ولی از ضیق خناق بوده، منظورش این نبوده که ستونهای کعبه محکمتر و بلندتر از ستونهای آسمانه، نه، منظورش عزیز و اطوله. گاهی اعز میگیم ولی عزیز اراده میکنیم. کجا گفته گاهی اعز میگیم عزیز اراده میکنیم؟ یعنی افعل میگیم ولی صفت مشبهه اراده میکنیم. مثلا میگیم اعز یعنی عزیز، اطول یعنی طویل. اینو تو صرف ساده گفته، مراجعه کنید تو بحث افعل و تفصیل، گفته میشه گاهی افعل میگیم، اینجا منظورش دعائمه عزیزم و طویل، یعنی اون کسی که آسمان رو برافراشت. حالا از اول میتونست بگه که خدا، الله بنا لنا بیتا، خدا برای ما یک کعبه ای رو درست کرد که پایه هاش محکم است و قدش هم طولانی است. چرا گفتیم چیز؟ چرا گفتیم به جای خدا گفتیم الذی سمک السما؟ میخوایم بگیم که خداوندی که بلده چطوری معماری کنه، خدایی که آسمان ها رو درست کرده کعبه رو بنا کرده. خب این در واقع افاده تعظیم است. حیث اورده اسم ان، یعنی اون گوینده فرزدق آورده است، اورده یعنی وارد کرده، اسم ان را اسم موصول، یعنی باید به جای اینکه بگه ان الله بنا لنا بیتن، به جای اینکه بگه الله، الله رو برداشته گفته الذی سمک السما، وارد کرده آورده اسم اسم ان را، یعنی به جای اسم ان، یعنی به جای الله که اسم ان میشه بگه ان الله بنا، الله میشد اسم ان، بنا میشد خبر ان، به جای اسم ان اسم موصول آورده تعظیما لشأن الخبر. آیا اینجا میخواسته خدا رو بالا ببره؟ خدا که بالاست. نه، میخواسته اون قضیه کعبه رو خیلی مهم جلوه بده و هو بنا، بنای بیت رو جلوه بده. لکونهی فعل من رفع از سما، میخواسته بگه این بنا بنای محکمیست. مثل اینکه شما میخواید بگید که ساختمان من خیلی ساختمان محکمیه، میگید اون کسی که برج میلاد تهران رو ساخته ساختمان من رو هم ساخته. اینجا شما نمیخواید اون آقا رو بالا ببرید، بلکه میخواید ساختمان خودتون رو بالا ببرید. اینجا تعظیم اون شخص نیست، تعظیم خبره، تعظیم اون بعد از اونه که میگید ساختمان من رو ساخته، اونو میخواید بالا ببرید. میخواید بگید ساختمان من خیلی قوی و محکمه، چون مهندس برج میلاد اینو نقشه‌شو داده. التي لا بنا اعظم منها، میخواد بگه که و هو بنا لکونهی، لکونهی فعل من رفع از سما، به خاطر اینکه بنای کعبه، لکونهی یعنی لکون این کعبه، لکون این بنای کعبه، فعل یعنی کار من، کسی است که رفع از سما، آسمان رو درست کرده. التي لا بنا اعظم منها، آسمانی که بالاتر از آسمان ما نداریم، یه همچین مهندسی آمده نقشه کعبه رو داده. حاضر به خلاف من لوقال ان الله اول رحمان او چی. خب این تعظیم ما کردیم، تعظیم چی کردیم؟ تعظیم خدا کردیم، تعظیم موصول کردیم، یا تعظیم خبر کردیم؟ اینجا تعظیم خبر کردیم، تعظیم کعبه کردیم، یا تعظیم ساخت، یا تعظیم بزرگ داشت، تعظیم ساختمان خودمون رو کردیم، نه تعظیم اون مهندس سازنده برج میلاد را. و ثانی که قولی الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ففيه تعظيم لشأن شعيب. این جمله خبر نیست، مثل اینکه بگیم که هر که با آل علی، بله هر که با آل علی در افتاد ور افتاد. اینجا در واقع چون خبر ما این است که ور افتاد، هلاک شد، از بین رفت، وقتی که میگیم ور افتاد، این معلوم میشه که آل علی خیلی مهمه که هر کس باشون در بیفته ور میفته. اینجا هم وقتی که میگه که خداوند میگه که اینا بیچاره شدند، خاسر شدند، این که میگه خاسر شدن معلوم میشه شعیب آدم خیلی مهم میبوده. مثل این که میگیم هر که به زید بی محلی کرد بیچاره شد. آی خدایا این زید کی بوده که هر کی به زید بی محلی کرد بیچارش کرد خدا؟ معلوم میشه که این زید خیلی آدم مهمی بوده پیش خدا، خیلی عزیز بوده. اینجا در واقع ما نمیخوایم اون خبر رو تعظیم کنیم، میخوایم در واقع اون الذین چه شعیبی رو که تو همون موصول آمده، تو سله آمده تعظیم کنیم. ففیه تعظیم لشأن شعیب. به خلاف ما لوقا قال ان القوم الفلانی کانوا هم الخاسرین. اینم تمام شد. افادت و تحقیر. خب پس ما چرا موصول رو میاریم؟ یکی به خاطر تفخیم و تحویل، یکی به خاطر تنبیه مخاطب بر خطا، یکی به خاطر با عظمت جلوه دادن خبر الذی، نه صله الذی مثل اون شعر، یکی به خاطر صله الذی یعنی بزرگ داشته صله که همون شعیب تو صله به کار رفته دیگه. چهارمین مورد میخواییم تحقیر کنیم. این تحقیر هم ممکنه مربوط به خبر باشه یا به غیرش. فل اول که تحقیر خبر باشه میگیم ان الذی لا یعرف الفقه قد صنف فیه، اون کسی که فقه بلد نیست کتاب نوشته. یا میگیم اون معمار بی سوادی که همه خونه ها رو یه جوری میسازه که آنن تخریب میشن، برای تو اومده خونه ساخته. خب برای تو اومده خونه ساخته، یا میخوایم بگیم خونه تو به درد نمیخوره. اون معماری که چند بار به خاطر تخلف گرفتنش زندانش کردن که خونه ها رو درست نمی ساخت، حالا برای تو خونه ساخته، این آپارتمان رو ساخته. بگیم این آپارتمان رو ساخته، یعنی این تغییر میشه، این آپارتمان دیگه تغییر میشه. مثلا من آمدم یه آپارتمانی بخرم، دوست من میاد میگه این آپارتمانی که ساخته، کسی ساخته که 100 بار گرفتنش به خاطر آپارتمان سازی و دزدی کردن. خب وقتی اینو میگه یعنی این آپارتمان به درد نمیخوره، تغییر داره میکنه اون خبر را، نمیخواد حالا تغییر کنه اون مهندس رو، اون که حالا دیگه دستگیر شده و تغییر شده است، میخواد بگه این به درد نمیخوره. و ثانی که قوله که ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، کسانی که گوساله پرست شدن، اتخذ الاج یعنی گرفتن گوساله رو و اله خودشون کردن، سینالهم یعنی به زودی میرسد غضبی از خدا. این معلوم میشه که گوساله پرستی خیلی بده. اینجا دیگه بحث این نیست که میخواییم غضب خدا رو تحقیر کنیم، نه، غضب خدا که سر جاشه، این خبر رو کار نداریم، به همون گوساله پرستی کار داریم. معلوم میشه گوساله پرستی خیلی بده که امام گفتش که اسرائیل اگر دستش رو به دریا بزنه دریا نجس میشه. نمیخوایم دریا نجس بشه رو بگیم، ما میخوایم اون خباثت به اصطلاح رژیم صهیونیستی به اسرائیل رو بگیم، نمیخوایم اون قضیه دریا رو بگیم. اینجا هم همینطوره، میخواد بگه گوساله پرستی چقدر بده که خدا غضب میکنه. خب استهجان تسریع به اسم، گاهی نمیخوایم اسم کسی رو بیاریم، گاهی دیدید که آقا تو سخنرانیاشون میگه که اون آقایی که کاندیدا شده یا اون آقایی که تو آمریکا رأی آورده اسم نمیاره، یا تو نماز جمعه میگه اون تریبون نماز جمعه نباید اسم افرادی که به اصطلاح آلوده میکنن محیط رو یا دهان رو، ما اسم اونها رو بیاریم. لذا در سخنرانیاشو مثلا اسم اونو نمیاره، میگه اون زنه که کاندیدا شده بود مثلا، یا اون مرده که کاندیدا شده بود، اسمشو نمیاره. اینجا هم استهجان و تصریح، چون اسمش یه جوریه که خوب نیست آدم بگه، حالا به هر دلیل، استهجان یعنی مستهجن است، بده انسان تصریح کنه به اسم. خب مثل این آیه و راودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه، راودت ها یعنی با اون مراوده کرد، ارتباط برقرار کرد. البته تو لغت نگاه کردم، خدعه کرد، فریب کردم، معنا میده. خب راودت هو برمیگرده به یوسف علیه السلام، فاعل راودت کیه؟ التی هو فی بیتها، به جای میتونست بگه راودت هو زلیخا، خلاص، یعنی یه کلمه زلیخا میگفتی خلاص میشد، میگفتی راودت هو، یعنی با اون مراوده کرد یا اون رو خدعه کرد، فریب داد یا زمینه خدعه رو فراهم کرد. یه کلمه زلیخا میگفتی تمام میشد. و نه، زلیخا جالب نیست ما بگیم، اولا ممکنه با زلیخاهای دیگه اشتباه بشه، اسم کسانی هم زلیخا باشه، به اونا توهین بشه و ابهام پیش بیاد، دلایل مختلفی داره. یکی هم که اصلا نمیخوایم اسم اون زن رو ما بیاریم، میگیم که اون زنی که اون خانومی که این تو منزل او کار میکرد، التی یعنی اون زنی که، هو یعنی اون مرد یعنی اون یوسف علیه السلام، در خانه ها یعنی اون زن بود، ان نفسه یعنی از ناحیه خودش، یعنی خود از ناحیه اون زنه بود. خب ان نفسه یا به حضرت موسی چون زمین و چیز داره، ان نفسه یعنی در رابطه با خودش، یعنی در رابطه با خود حضرت یوسف این کار رو کرد. حیث ان تسری بسم المرأة مستهجن عند العرب و مستقبح عندهم خصوصا فی مثل مقام فجر الله عز و جل علی سنن اعتقادم، خداوند جاری شده بر روش اعتقاد آنها، جاری شده یعنی کلام خودش رو طبق اونها آورده. زیادت و تقریر به خاطر تأکید، وقد یکونو لل مسند او لل مسند الی او لل غرض المسوق له الکلام ول آیت سال سابقه سالهتون لذالک. اگه من این عبارت رو بخونم خیلی، نه اینکه نشه، خیلی پیچ و خم داره، من ساده توضیح میدم، فقط شما زیادت تقریر رو یاد بگیرید با یه توضیح ساده ای که من میدم. اینجا اما تقریر المسند تا آخر رو من حذف میکنم، یعنی دیگه در امتحانم نمیخوایم اما تقریر المسند تا التعریف بالله رو من حذف میکنم، فقط یه توضیح میدم. ببینید در آیه شریفه و راودت هلتی و فی بیتها ما یه مسند داریم، یه مسند الی داریم که این مقدار ما یاد بگیریم و یه غرض مسوق له الکلام داریم. اینا من فقط توضیحش از خارج بزنم ولی عبارتشو نمیخونیم. مسند ما راودته. مثلا وقتی که میگه میخوایم بگیم جا زیدون، ما چی رو به زید نسبت میدیم؟ مجی رو، آمدن رو. پس جا میشه مسند، زید که فاعله میشه مسند الیه، یعنی آمدن رو به زید نسبت دادیم، اسناد دادیم. خب اون وقت میگیم جا زیدون للعکل، نسبت دادیم به خاطر چی؟ غرض ما از این نسبت دادن چی بود؟ مثلا برای اینکه غذا بخوره، مثلا برای اینکه این کارو بکنه. اینم میشه غرض. الغرض المسوق له الكلام، غرضی که کلام برای او سوق داده شده. الان چه غرضی؟ الان اینجا در آیه شریفه مسند چیست؟ راودت. مسندان الی چیست؟ اون فاعلشه. کی مراوده کرده؟ کی توطئه کرده؟ زلیخا. البته یوسف هم میتونه مسندان الی باشه، زلیخا هو هم مسندان الی ما، هم فاعله هم مفعوله. البته اینجا همون زلیخا رو ما مسندان الی میگیریم. اون وقت این تأکید گاهی برای مسند است، گاهی برای مسندان الی است، گاهی برای غرض است، غرضی که کلام سوق داده شده. این غرض رو ایشون میگه برای غرض چی بوده؟ در سه چهار خط بعد میگه اما تقریر الغرض المسوق له الکلام بیان و نزاهت یوسف. میخواست بگه که یوسف آدم پاکیزه است و بعدهی ان مذنت الفحشا، به خاطر اینکه ما شدت پاکی یوسف رو برسانیم میگیم که این شخص با اینکه در خانه او بود، در جای خلوتی قرار گرفت، ولی دامنش آلوده نشد. پس گاهی به اصطلاح میخواییم راجع به زلیخا حرفی بزنیم، گاهی خواهیم میخواییم مراوده رو تأکید کنیم، گاهی میخواییم یوسف رو، تنزیه یوسف رو بیان کنیم، از علتی استفاده میکنیم. حالا من یه توضیح دیگه بدم. مثلا شما میگید که راودت و زلیخا، خب با اون مراوده کرد زلیخا. اینجا مراوده خیلی تأکید نشده، ولی اگر بگیم که اون کسی که یوسف در خانه او بود، اینجا معلوم میشه زمینه مراوده فراهم بوده، این مراوده تأکید میشه. اون وقت اگر بگیم زلیخا، به جای زلیخا بگیم اون کسی که او در خانه او بود، باز تأکید میشه. اگر بگیم یوسف مراوده کرد با یوسف، به جای یوسف بگیم که اون شخصی که در خانه زلیخا بود، باز این به اصطلاح غرض از جمله روشن‌تر میشه. که اینا رو توضیحش خیلی مهم نیست، فقط شما از شماره 6 زیادت و تقریر رو یاد بگیرید. اصلا مثالش هم دیگه نمیخواد، من کل شماره 6 رو خط زدم. اصلا فقط در رابطه با این تعریف موصول 5 تا شد، اراده تفخیم و تفعیل، و پنجمی هم استهجان و تسریع بالاسم. خب تعریف به الف و لام چیه؟ تعریف به الف و لام، این الف و لام در واقع سه جور است که اینو برای اینکه روانتر ما بتونیم بعداً بخونیم، شما یه مراجعه به صرف ساده بکنید. وقتی که الف و لام میاریم، با الف و لام کسی رو تعریف میکنیم. رجل یعنی یک مرد ناشناخته، از رجل یعنی مردی که ما میشناسیم. وقت چطوری این مرد رو میشناسیم؟ گاهی تو ذهن ما هست، مثلا دیدیمش. مثلا میگیم اون آقاها رو که دیروز مثلا ما ازش جنس خریده بودیم، کتاب خریده بودیم، اون کتاب فروش رو من دیدم. اگر من به شما بگم کتاب فروش، این چی میشه؟ این نکره است، معرفه نیست. ولی اگر دیروز من با دوستم رفته باشیم، از یک کتاب فروشی کتاب خریده باشیم، امروز من به دوستم بگم کتاب فروش را دیدم، این دیگه میشناسه، این الف و لامه. میگم مثلا البایع الکتب رو من دیدم، اینجا الف و لام اشاره به اون چیزی داره که تو ذهن شما هست. خب اینا رو در صرف ساده ملاحظه بفرمایید. در قسمت الف و لام که ما بتونیم جلسه بعد سریعتر اینا رو بخونیم و جلو بریم. قرار ما این نبود، قرار ما بود که یه مقدار بتونیم سریعتر بریم. اگه اینطوری بشه جلسات طولانی میشه و ما میخواییم در حد یک سوم جلسات، مثلا اگر 100 جلسه میکشه ما اینو بکنیم 30 جلسه 35 جلسه، سریعتر خلاصه تمام کنیم. امیدواریم که بعدن سرعتمون رو زیاد کنیم و شما معطل نشید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.